بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. آخرین محظوری که از کلام محقق اصفهانی قدس سره در اخذ قصد امر در متعلق امر بیان شد با پاسخش این بود که قصد امر اگر مأخوذ در متعلق امر باشه مستلزم عدم دخالت قصد امر در متعلق امر و شیئی که وجودش مستلزم عدمشه مستحیله. اگر شارع امر به صلات به قصد امر کرده، یعنی به قصد امر متعلق به ذات عمل، قصد امر مکلف مربوط میشه به امر متعلق به ذات عمل. پس از یک طرف بگید امر تعلق گرفته به صلات با قصد امر، که خود قصد الامرم متداخل در متعلق امره. از اون طرف میگید مأمور به قصد امر متعلق به ذات صلات. این معناش اینه که پس بنابراین اخذ قصد امر در متعلق امر در اداد رکوع و سجود مستلزم عدم بودن قصد امر داخل در متعلق امره، یعنی مستلزم اینه که امر تعلق گرفته باشه به ذات عمل نه به عمل به قصد الامر، و این مستلزم اینه که وجود قصد امر در متعلق امر مستلزم عدم دخل قصد امر در متعلق امر و تعلق امر به ذات عمل. این اشکال بود. مرحوم محقق اصفهانی همان طوری که دیروز به اشاره مختصری بیان شد از این اشکال پاسخ داده به این که این محظور مبنی بر اینه که قصد امر به نحو جزئیت یا شرطیت داخل در متعلق امر قرار بگیره. در این فرض که اخذش مستلزم عدم اخذشه، در حالی که امر اگر تعلق بگیره به ذات عملی که قرین و مقرون قصد امره، یعنی این که امر ولو تعلق گرفته به ذات عمل اما ذات عملی که منفک از قصد امر نیست، نه اینکه امر تعلق گرفته به ذات عمل و قصد امر تا داخل باشه در مأمور و به نحو جزئیت، نه اینکه امر تعلق گرفته به عمل مقید به قصد امر تا لازمش این باشه که به نحو شرطیت اخذ شده باشه، بلکه امر تعلق گرفته به ذات عمل توأم با قصد امر. این ذات عمل توأم منفک نیست تحققش از تحقق امر، ولو این که اون توأمیت داخل در مأمور به نحو قید یا جزء نیست، ذات اون عمل توأم مأمور بهه، اما ذات اون عمل توأم بدون قصد امر تحققش ممکن نیست. این بیان حسه توأم. من برای اینکه این حسه توامو بیشتر براتون جا بندازم، چون از اون مفاهیم صعب اصولی است و تا جایی که مثل مرحوم آیه صدرم نتونسته هضمش کنه و اشکال کرده که حسه توام اصلا معقول نیست. اولا ماهیتشو بگم، بعد یه مثالیم مثال دیگه حقیقی تر براتون بزنم در همون مایه مثالی که در جلسه قبلم بهش اشاره شد. ببینید اینی که گفته میشه ماهیت توأم منفک از اون خصوصیت نیست و بدون اون خصوصیت قابل تحقق نیست، هم درسته هم نادرسته. اینی که میگیم ماهیت مأمور به طبیعت و ماهیت نه ماهیت مقیده، این معناش اینه که در ناحیه موضوعیت للحکم اونی که مأمور بهه طبیعت مطلقه است. مأمور به ذات عمله، ذات ماهیت، نه ماهیت مقیده به قیدی که توأم با اون میخواد محقق بشه. به نحوی که اگر میشد شما اون ذات رو جدای از اون خصوصیت ایجاد بشه، جایز بود اکتفا بکنید به اون ذات، ولی چه کنیم که در خارج ذات توأم بدون خصوصیت تحقق پیدا نمی کنه. صرف این که در خارج ذات بدون خصوصیت تحقق پیدا نمی کنه موجب نمیشه که اون لوازمی که خصوصیات ملازمه، اون خصوصیات داخل در مطلوب باشه. ولذا متلازمان لازم نیست محکوم به حکم واحد باشن. شما اگر بخواد یه شیء رو انجام بدید، منفک که از یه خصوصیتی نیست، اما اون خصوصیت دخلی در غرض مولا نداره، ولی منفک نیست اون غرض مولا از تحقق اون خصوصیت، بدون اینکه اون خصوصیت دخیل در غرض باشه. شما تشنه اید، آب رفع آتش از شما میکنه. خب آب منفک که از این نیست که جسم و جسم حیز مکانه، حیز مکان بودنش در رفع آتش دخلی نداره. اونی که کبد رو خنک میکنه خنکای آبه، نه حیثیت حائز مکان بودن آب، این که در مکان قرار میگیره. ولو آب منفک از اون نیست، اما اون اگر میشد یه آبی در عالم محقق بشه که حیز مکان نباشه، خنکای بدون حیز مکان، همین مقدار برای رفع آتش کافی بود. پس بنابراین ماهیت در موضوعیتش برای حکم اطلاق داره و اون خصوصیت متائمه و همراه در موضوعیت حکم دخلی نداره، ولو بدون اون خصوصیت هم موضوع الحکم تحققی نداره، اما اون خصوصیت دخیل در تحقق در موضوعیت للحکم نیست. بله به حسب وجود اون خصوصیت مقوم تحقق ممکنه باشه، وجود این ماهیت متقوم به اون خصوصیته، اما غرض از این ماهیت متقوم به اون خصوصیت نیست. اونی که حکم بهش وابسته است غرض از حکمه، غرض از حکم متقومه به اون خصوصیتی که وجود موضوع بهش وابسته است، اما غرض از اون موضوع للحکم وابسته به اون خصوصیت مقوم تحقق موضوع نداره. پس بنابراین این که میگم هم درسته هم نادرسته، یعنی اون خصوصیت از حیث موضوعیت للحکم هیچ دخلی نداره، از حیث موضوعیت للحکم، از حیث تحقق الموضوع اصلا مقومه، فصله، بدون اون جنس تحققی نداره. جنس پادر هوا ما نداریم، جنس در ضمن فصلی تحقق پیدا میکنه. تحقق موضوع وابسته به خصوصیت امرون تقوم حکم به اون خصوصیتی که وجود موضوع بهش متقومه امرون آخر. آب اگر بخواد در خارج محقق بشه لا محال منفک از مکان نیست، اما در این حال خصوصیت حائز مکان بودن آب هیچ دخلی در موضوعیتش برای حکم نداره. موضوعیتش برای حکم چی؟ مطهریت، نمیدونم مفتریت. آب مفتره، نه از حیثی که حائز مکانه، چون خورده شد. خب اینی که خورده میشه منفک از این نیست که حائز مکانم هست، اما این ملازمه دخلی در حکم و موضوعیت للحکم نداره. پس اینی که گفته میشه حصه توأم بین مقومیت خصوصیت و توأمیت برای تحقق الموضوع و بین دخالت خصوصیت در موضوعیت حکم باید تفکیک بشه. معنای توأمیت اینه، توأمیت که محقق عراقی، محقق اصفهانی اینا قائلن یعنی این. و به نظر میاد مرحوم آقای صدر ایشون آدم هم تیزیه، هم در تحلیلیات عقلیه قویه. اینجا نمیدونم قصوری از ایشون احساس میشه، و الا حسه توأم معنی نداره تا ایشون بخواد بگه حسه توأم معقول نیست. و میشه گفت واقع هم هست حسه توأم، وقوعش همین مثالایی که عرض کردم، و حالا بعضی از یه مثال خاص دیگه هم که میخوام عرض بکنم. اون مثالی رو که میخوام الان عرض بکنم اینه، کسی که قصد اقامه 10 روز داره، خوب دقت کنید مثالو یک جوری الان میخوام بزنم که دیگه تطبیق پیدا کنه با حسه توأم، ادق از اون چه دیروزم عرض کردم. 9 روز از 10 روز پیش قصد اقامه کرده، امروز روز 10 میشه. خانومیه، 1 نماز 4 رکعتی هم طول این مدت نخونده، چون که طول این مدت مبتلا به عادت ماهانه بوده. امروز شده پاک، امروز روز 10. خب حالا این قصد اقامه عشر هم داشته، الان امروز قصد اقامه عشره داره، الان میتونه روزه بگیره، اگر ماه مبارک هم هست باید روزه بگیره. اگر بخواد امروز روزه بگیره ناچار باید امروز اقامت داشته باشه، چون اگر امروز اقامت نداشته باشه، مسافر باشه، مسافر که نمیتونه روزه بگیره. پس امروز هم باید اقامه از او محقق بشه. اما این شخص مکلف به روز از امروز به موضوعیت چی؟ قصد و اقامت العشره، نه به عنوان اقامت العشره. خود اقامت العشره موضوعیت نداره، شاهدش اینه که اگر قصد اقامه 10 روز داشت، روز اول روزه گرفت، از قصد در روز دوم برگشت، روزش درسته دیگه، چون قصد اقامه که داشته، ولو این که بر این قصد پایبند نباشه، در حالی که روزه گرفت قصد اقامه 10 روز داشت، روزش درسته دیگه، ظاهراً خلافی هم درش نیست. پس اونی که موضوعیت داره برای صحت صوم قصد اقامت العشره است، نه تحقق اقامت العشره. ولی اگر بخواد این خانمی که 9 روز پیش قصد اقامه 10 روز داشته، امروز هم بر قصدش باقی باشه، لا محاله باید امروز اقامه رو داشته باشه، چون اگر امروز اقامه رو نداشته باشه، مسافر باشه، نباید روزه بگیره. چرا نباید روزه بگیره؟ چون قصد اقامه نداره. اقامه داشتنش موضوعیت نداشت براش، ولذا اگر در روز گذشته که روز نهمش بود پاک بود، با قصد اقامه عشره روزه میگرفت، امروز که روز دهم بود میرفت مسافرت، روزه دیروزش درست بود. موضوع صحت و صوم قصد الاقامه است، و این قصد الاقامه اگر در یه موردی منفک از اقامه نیست، معناش این نیست که خود اقامه دخیله در حکمه، اقامه دخیلی در حکم نداره، قصد الاقامه دخیلی در حکمه. ولی اگر بخواد این قصد الاقامه باشه، باید اقامه اینجا باشه، اینجا باید اقامه باشه تا قصد الاقامه محقق بشه. اما این معناش اینه که الا ولابد باید خود اقامه دخیل در غرض و ملاک و موضوعیت الحکم باید دخل این گونه داشته باشه؟ نه، اونی که دخیل در حکمه قصد الاقامه است. اگر میشد قصد الاقامه از این خانم محقق بشه امروز بلا اقامتن، همون کافی بود. ولی ناچاره اگر بخواد امروز که روز دهمه قصد الاقامه داشته باشه، باید اقامه هم داشته باشه. این به نظرم مثال تطبیقی دقیق برای قضیه حصه توأمه. اون مثالی که دیروز و در یه جلسه دیگه زده میشد ممکن بود از بعضی از جهات اما و اگر بهش گرفته بشه، ولی این مثال دیگه مثال دقیق به نظر میاد بر حصه توأمه. پس حصه توأم نه فقط معقوله، واقع هم هست در شریعت، نه فقط قابل تصور، محقق هم هست در مجال شریعت. این رو مرحوم محقق اصفهانی به کار گرفته در دفع محذور متقده. از این محذور گذشتیم.
اصل محذور اون بیانی که قبلا خودتون اقای کردونی با همونم قابل دفت دید که شما فرمودی، ولو این حتی جزء یا جزء عمل هم باشه، با این حال مکلف اون رو به قصد همون امر متعلقه به عمل و بستن و انجام بود. یعنی تو نیست که محضور تمام باشد یا توقف حلش بر حسه توهم، اما حسه توهم هم میتونه حل کنون شد. شما در جواب مرموم آقا همین کار موزید دیگه، اونجا که مرموم اشکال کرد که بستن اگر جوز باشه اینطوری میشه اونجا.
بله اونجا همین طور بود، یعنی اون از ناحیه اخذ قصد امر، اون گفتیم که محذورش محذور اختلاف مرتبه و اختلاف طبعی موضوع و حکم بود. اختلاف طبعی موضوع و حکم رو به اون بیانی که محقق اصفهانی فرمود، اون اختلاف طبعی حل شد با همون بیانی که از کلام مرحوم آلخویی هم تقریر شد. اما این محذور اینجا یه محذور دیگر بود، استلزام شیء عدم شیء،
که مرحوم آخون میگه اگر شما قصد امر جزء معمولون بدونید دیگه مکلف قدرت بر امتثال نخواهد داشت. چرا؟ چون که امر.
بله بله، حالا باز اون قضیه از لحاظ قدرت که الان توی این محظور بعدی هم باز مطرح میشه، که حالا اینجا الان باز تکرار میشه، این محظور بعدی که باز محقق اصفهانی اینجا داره، اونو ما میتونیم بگیم با قضیه حسه توام نیاز نیست، بدون حسه توام هم پاسخش داده میشه. بله درست. نه صلات همرا، صلات مأمور به و صلاتی که میخواد با قصد به صلاتی که مقید به قصد امر شد، یعنی صلاتی که مأمور به هاست، این بدون امر در خارج وجود نداره.
اما این نماز که 10 جزء باشه، میشه جزء قصد امر باشه، این 9 جزء دیگه شما فرمودین که در تحققش منفک از قصد نیست.
نه نگفتیم منفک از قصد، نه گفتیم گفتیم اگر بنا بشه یه جزء قصد الامر، امر میشه متعلق المتعلق، صلاتی که قصد امر بخواد در موردش فرض بشه لا محاله باید مأمور به باشه، نه اینکه قصد منفک نیست، یعنی رکوع منفک از قصد نیست، رکوعی که مأمور بهه اگر مقیده به قصد امر شد منفک از مأمور به بودن نیست. بله میگه منفک نیست، اما معناش این نیست که اون امر به عنوان قید قرار بگیره از باب اینکه مأمور به قصد الامر به نحو جزء المأمور به، بلکه از باب اینکه به اصطلاح قصد امر به عنوان توأم با اون اجزاء دیگر.
من فهمیدم که ماهی الان ذات ماهی هست که همون ذات صلات باشه، همون مأمور به تدبیرش
کنیم، همون ذات ذات صلاتی که توأم با امره، چون صلات با قصد امر مأمور بهه. طبیعت مطلقه مأمور بهه، یعنی مقید به امر نیست اما همراه امر باید باشه. اشکال بعدی که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه تقریبا میشه گفت به وجهی همون تکرار اون چه گذشته است میفرماد، اینه که اگر بناس شارع امر به صلات با قصد امر بکنه، صلات مقید به قصد امر بخواد شارع بکنه، قدرت بر صلات با قصد امر منوط به چیه؟ منوط به این که امری مفروض باشه، چون بدون فعلیت امر قصد امر معنا نداره، قصد امر یعنی امر بالفعل. پس بنابراین فعلیت امر مولا به صلات مع قصد الامر موقوف بر قدرت بر اتیان مکلف، قدرت بر صلات مع قصد الامر، یعنی وقتی امر به صلات به قصد الامر فعلیت پیدا میکنه که مکلف قدرت بر اون داشته باشه، از بابی که قدرت شرط هر تکلیفیه و بدون قدرت تکلیف معقول نیست. این از یک طرف. قدرت بر انجام صلات با قصد امر موقوف بر امره، پس امر موقوف بر قدرت، قدرت هم موقوف بر امر، چون اگر شارع بالفعل امری نداشته باشه قدرتی نداره مکلف بر قصد امر فعلی. و با این محظور دور عود میکنه. محظور محظور دوره، ولذا محقق اصفهانی میفرماد شما نمیتونید این محظور رو پاسخ بدید بگید که خب قدرت در ظرف عمل کافیه، این اشکال و در تقریب کلام مرحوم آخون گفته میشه اصلا قدرتی نخواهد بود از غیر ناحیه امر، و اگر بخواد امر محقق قدرت باشه مستلزم دوره. پس با ادعای این که قدرت در ظرف عمل کافیه بر صحت امر مولا، این محظور دو رو دفع نمی کنه، چون اشکال این نیست که آیا قدرت در ظرف عمل داره یا نداره. تا شما بگید قدرت الان معتبر نیست، قدرت در ظرف عمل کافیه، اشکال اینه که قدرت در ظرف عمل هم نیست مگر از ناحیه امر، و اگر امر بخواد ایجاد اون قدرت رو بکنه دوره، چون معناش اینه که شرط محقق موضوع باشه. کما این که مرحوم اصفهانی می‌فرماد مشکل این نیست که قدرت از غیر ناحیه امر، تا شما بگید که کافی قدرت ولو از ناحیه امر محقق بشه، کما فی قصد القربه، قصد قربت قدرت درش از ناحیه امر محقق میشه، بدون امر قصد قربت ممکن نیست. اشکال اینه که اصلا قدرت منوط به چیه؟ منوط به امر، و اگر قدرت بخواد منوط به امر باشه معناش محظور دوره که حکم مقوم موضوع، شرط حکم مقوم موضوع الحکم باشه، شرط الحکم نه شرط واجب. چون وجوب اتیان به فعل به قصد القربه فرع القدره، و القدره فرع الامر، امر فرع قدرت، قدرت هم فرع امر. محقق اصفهانی میفرماد پاسخ از این اشکال همونی بود که قبل بیان شد، نه در حسه توأم، پاسخ این با قطع نظر از حسه توأمه، و اون اینه که اونی که حکم برش موقوفه وجود علمیه امره، اونی که حکمه و موقوف بر موضوعه همون وجود خارجی حکمه. پس وجود خارجی حکم موقوفه، موقوفه بر چی؟ موقوفه بر اون وجود علمی حکم. مولا وقتی که میخواد امر بکنه به صلات، امر میکنه به صلاتی که مکلف قصد امر اون صلات رو بکنه، اون امر رو مولا تصور میکنه، وجود علمی اون امر موقوف علیه، موقوف علیه، و اونی که موقوفه وجود خارجی امر، وجود خارجی امر موقوف بر وجود علمی، اما وجود علمی موقوف بر وجود خارجی امر نیست. اینجاست که مرحوم محقق اصفهانی اون اشکالی که قبل اشاره می کردیم که به عنوان اشکال دیگر اینجا بیان میکنه، میگه اصلا وجود علمی امر موقوف بر وجود خارجی امر بالمره نیست، ولذا اگر امر خیالی باشه، جهل مرکبی باشه، توهمی باشه، کافیه برای قصد الامر. وجود علمی امر یعنی وجود اعتقادی امر، تصوری امر، وجود تصوری امر یعنی خیال الامر، تصور الامر، تصور الامر وقوف بر وجود الامر نیست. عبد اگر جهل مرکب به امرم داشته باشه از او قصد امر متمشی میشه، لازم نیست امر در خارج تحقق داشته باشه، با توهم الامر و خیال الامرم قصد الامر محقق میشه. بله اگر بخواد وجود علمی صورت مطابق با واقع باشه، وجود علمی امری که مطابقت با واقع داشته باشه، این باید امرم واقعیت داشته باشه، اما واقعیت نه در ظرف حکم، واقعیت، یعنی در ظرفی که میخواد مولا جعل بکنه، در ظرفی که حکم به اون اعتبار داره جعل میشه، ولذا در اون وجود تقدیری حکم لازم نیست حکم تحقق داشته باشه، در اون وجود تقدیری حکم به همون نحوه وجود تقدیری، اگر تقدیر حکم متقوم به وجود استقبالیه، پس بنابراین حکم باید در همون ظرف استقبال محقق باشه و وجود تقدیری حکم در آینده که در آینده محقق خواهد شد و فعلیت پیدا خواهد کرد، این موقوف علیه حکمه، یعنی حکم موضوعش اینه. شارع وجوب رو رو چه صلاتی برده؟ وجوب رو رو صلاتی برده که مکلف قصد امر متعلق به اون صلات، امر متعلق به اون صلات چیه؟ امر متعلق به اون صلات و قصد الامر، امر نرفته رو صلات مجرد از قصد الامر، امر خارجی رفته رو صلات مع قصد الامر. این امر متعلق به صلات مع قصد الامر صورت شخص این امر رو مولا در مقام حکم در نظر میگیره. یعنی وقتی که میخواد بگه یجبو، میگه ای مکلف یجبو، صلاتی که با قصد همون امر یجبو از تو محقق میشود، یعنی قصد الامرم جزئشه، نه اینکه یجبو رو ذات امر رفته، یجبو رو صلات مع قصد الامر رفته. و در مرحله جعلش مولا میگه من اون وجوبی رو که قرار دادم، امری رو که مقرر کردم متعلق اون امر، عبارت است از صلات مع قصد الامر. صورت اون امر رو مولا لحاظ میکنه در مرحله جعل وجوب، صورت همون امری که با همین یجب و محقق میشود. اونی که با این یجب و محقق میشود اینه که قصد امر، قصد شخص این امر، اما قصد شخص این امر صورت قصد شخص این امر لحاظ میشه در مرحله موضوع. مرحوم اصفهانی میفهمد هیچ اشکالی نداره، ولذا حل این مشکل هم با همون بیان اینه که امر وجود خارجیش موقوف بر وجود علمی امر و وجود علمی امر موقوف بر وجود خارجی نیست، اینجا ناظر به اون یک جوابی است که قبل نگفته بود، چون اینجا تعبیر محقق اصفهانی اینه که فإن قصد الامر لا يتوقف بر وجود امر اصلا، یعنی حتی اگر امر امر توهمی هم باشه و در خارج واقعیت نداشته باشه قصر الامر محقق میشه. چرا؟ به تخیل الامر. این هم بیان هفتم از اشکال و ردش. آخری
توقف فعلیت و قدرت رو چطوری حل کنم؟ یعنی ایشون میخواد بگه دیگه
مشکل ما از ناحیه دوره، نه از ناحیه قدرت که بگید قدرت در آینده کافیه، از ناحیه دوره، دور با تفاوت بین موقوف و موقوف علیه به وجود خارجی و وجود علمی حل کرد.
دور در ناحیه قدرت میگه،
از ناحیه دور در ناحیه قدرت، از ناحیه این که میخواد شرط و موضوع الحکمه. نداریم امر فعلی، هم امر فعلی هم موقوف بر چیه؟ موقوف بر قدرت، قدرت هم موقوف بر امر فعلیه، در حالی که اینگونه نیست که حکم موقوف بر قدرت فعلی به معنای امر فعلی با قطع نظر از امر باشه. حکم موقوف بر وجود قدرت به معنای امر معقض نظر عن الحکم نیست، همونی که از کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو بیان کردیم، گفتیم ولو قدرت ناشی از خود اون حکم، قدرت ناشی از خود اون حکم یا تحقق از ناحیه خود اون حکم کافیه برای فعلیت حکم، لازم نیست موضوع با قطع نظر از اون حکمم تقرری داشته باشه، منتها باید اون حکم تحقق داشته باشه، اما تحقق داشته باشه در ظرف خودش، نه اینکه تحقق داشته باشه با قبل از ظرف خودش. آخرین اشکالی که محقق اصفهانی متعرض میشه و دفعش میکنه اونیست که در کلام محکی از میرزای شیرازی آمده که میرزای شیرازی با این بیان خواسته محظور دو رو دفع کنه. گفته میشه که حکم موقوف بر فرض امر و امرم موقوف بر حکم، این دوره. اگر قصد امر مأخوذ در متعلق امر باشه لازمش اینه که این قصد الامر متقوم باشه به امر، چون اون امرش متقومه به امر دیگه، پس بنابراین قصد الامر متقومه به امره، لازمش اینه که حکم مقوم موضوعش باشه. این اشکاله. میرزای شیرازی این آمده نه با حسه توأم، با حسه ملازم حل کرده. این بیان غیر از حسه توأمه، بین این دو خلط نشه. گفته شارع به قصد امر نمیتونه امر کنه، اگر بخواد قصد امر جزء مأمور و به باشه محظور دور وجود داره، اما شارع میتونه به ملازم قصد امر امر کنه، که ملازم قصد امر رو شما بدون قصد امر نمیتونید محقق کنید، اما شارع به قصد امر امر نکرده، به ملازم. یعنی چی به ملازم؟ شارع میکنه امر میکنه به صلات، نه به قصد الامر، به صلات لا بداء نفسانی. مأمور به رو صلات مقید به این که به داعی نفسانی شکل نگیرد، انجام صلات به دون داعی که ممکن نیست، آدم کاری رو که انجام میده لا محال باید داعی داشته باشه. سابق ما در بحث جبر و اختیار اون اشاره کردیم، اونی که منشأ فعل و محرکه دواییه در فاعل مختار. خب یا بدائی نفسانیه، یا اگر بدائی نفسانی نباشه بدائی الهیه. خب شارع بخواد بگه بدائی الهی بیار، دور خلفه، دوره. شارع میگه بدائی نفسانی نیار، چون انجام فعل به مقید به اینکه به عدم دوایی نفسانی، این که دیگه دوری درش نیست. بله اگر بخواد به دوایی نفسانی نباشه لا محال باید به دایی الهی باشه، و دایی الهی بودنش فرع اینه که امر داشته باشه، اما شارع به اون امر نکرده، به این ملازمش که محضوری در عقصش نیست امر کرده. ولذا مرحوم اصفهانی میفهمید حرف حرف درستیه. اشکالی که به این حرف شده که بالاخره صلات موقوف میشه وقتی که مقید شد که به داعی نفسانی نباشه، اینه که باید به داعی الهی باید باشه. اشکال دور رو به همون بیانی که قبلا متعرض شده بود به همون بیان دفع میکنه که درسته که اگر بخواد بدائی نفسانی نباشه لا محاله بدائی الهیه، اما اون بدائی الهی بودنش به صورت علمی موقوف علیه حکمه، نه به صورت وجود خارجی. ولذا این بیان غیر از بیان توأم و حسه توأمه، بیانیست که تو کلمات مرحوم نائینی از میرزای شیرازی نقل کرده، تو کلمات آقای صدرم این بیان آمده، این بیان منسوب به میرزای شیرازی، اینم مرحوم محقق اصفهانی قدس سرم که حرف تمامیه، و لذا مرحوم محقق اصفهانی هم حسه توامو قبول داشت هم این بیان میرزای شیرازی. این نسبت به کلمات مرحوم محقق اصفهانی در بیان 8 محظور از محظورات اخذ قصد امر در متعلق امر و دفع تمام این محاضی. والحمد لله رب العالمین.